اما به بخش گفتگوی برنامه سعادت آباد امروز رسیدیم و قراره در مورد موضوعی برنامه امروزمون عدالت اجتماعی صحبت کنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصباحی مقدم که عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولید همین مجمع هستند و نماینده محترم مجلس خبرگان رهبری. سلام میکنم خدمت شما حاج آقا مصباحی مقدم، درود بر شما، خوش آمدید به سعادت آباد. الو سلام قربان،
سلام علیکم.
خیلی
خوشم ضعیف میاد.
عرض کردم سلام که خودم جناب مصباحی مقدم، صدا خوب شد؟
یه خود بهتر شد، ولی اگر بشه چون من بدون آیفونم صحبت میکنم.
درود بر شما،
صدا بهتر بشنوم.
الان تقویت میکنن. درود شد سلام جناب مصباحی مقدم، خیلی خوش آمدید به برنامه سر رو طور.
خیلی ممنونم،
زنده باشید. حاج آقا امروز ما داریم در مورد موضوع عدالت اجتماعی صحبت میکنیم و با شما ارتباط برقرار کردیم تا بپرسیم که عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی به چه مواردی اشاره داره و در چه اتفاقاتی نمایان میشه.
بله بسیار خوب،
سلام منو دارید قربان،
پاسخ بدم؟
بله در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این رو بگم که عدالت اجتماعی از اهداف اصلی اسلام و از اهداف اصلی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.
بله.
اما موضوع عدالت اجتماعی به معنای توزیع عادلانه فرصت‌ها، توزیع عادلانه امکانات عمومی و فرصت‌های برابر برای رشد و ارتقاء نیروی انسانی.
بله.
در جامعه است. من این ستون واژه رو یه خود توضیح بدم شاید خیلی روشن بشه. فرصت‌ها مثل آموزش و پرورش و آموزش عالی، آموزش پرورش برای همه، حتی اون روستاهای دوردست، حتی کفشین‌ها. بنابراین اگر امکانات برابر آموزشی و پرورشی برای فرزندان این کشور پدید بیاد، میشه گفت یک برابری فرصت.
بله.
عادلانه توزیع شدن فرصت. شبیه به این رو در مورد ورود به آموزش عالی کشوره. بس. هر کسی، هر پسر و دختری این کشور باید بتواند از هر جای این کشور، از هر قومیت، از هر مذهب بتواند مراحل ارتقاء علمی رو پیدا بکند و دست بیاورد و به آموزش عالی رایگان دسترسی پیدا بکند.
بله.
این میشه توزیع برابر فرصت. البته ما ظرفیت آموزش عالیمون برای از نظر قانون اساسی برای این است که کسانی بتوانند در جایگاه های مسئولیتی در نهاد دولت و امور عمومی دست پیدا کنند.
درسته.
و علاوه بر اون دیگه رایگان نیست. ما میگیم همین رو باید به نحو برابر توزیع کرد و این فرصت رو برای همه باید فراهم کرد. هر کس بتواند در کنکور موقعیت برتر رو پیدا بکنه دیگه فرقی نمیکنه. فرزند فقیر باشه، ثروتمند باشه، مسئول باشه، غیر مسئول باشه، روستایی باشه، شهری باشه، ترک باشه و عرب باشه، کرد، لور، بلوچ، ترکمن، هر چی که باشه. پس باید بتوانند همه اینها به فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت علمی و فناوری دست پیدا کنند. این زمینه رو فراهم میکنه برای دست یافتن به فرصت‌های برابر برای اشتغال. اشتغال هم باید دولت و کارهای مربوط به بخش عمومی ورودش یک کانال داشته باشه. اون کانال یک آزمون سراسری است که
نیروهای برتر رو بتونه پیدا کنه.
معاونت نیروی انسانی دولت برگزار میکنه سالانه. از اون طریق بتونن افراد خودشون رو بتونن برسونن به مسئولیت هایی و جایگاه هایی. طبعا اگر که این فرصتی هم فراهم شد میشه عادلانه،
بدون شک.
حالا همین فرصت های برابر رو ما باید بتوانیم در مورد منابع مالی و تسهیلات و وام ها پدید بیاریم.
درسته.
فرصت های مالی رو برای نمایندگی مجلس باید به دست بیاریم. این فرصت های برابر رو برای اشغال جایگاه‌های مدیریتی کشور باید داشته باشیم.
درست.
اگر چنین فرصت‌های برابری آمد، این میشه توزیع عادلانه فرصت ها.
درود بر شما آقا.
البته ناقصمون این یک بحثش بود، ما توزیع برابر امکانات رو هم داریم. خب. امکانات و خدمات عمومی هم باید بین مجموعه شهرها و مراکز استانها یک دست توزیع بشه.
خب این لحاظ زیربنایی نیاز به زمان بسیار زیادی داره
حتما، ولی هدف گذاری باید بشه و پیگیری بشه. نکته دیگر هم توزیع به اصطلاح عادلانه ثروته، یعنی این اتفاقی که افتاده که شکاف ثروت و فقر وجود داره، این خلاف عدالت اجتماعی است. باید دهک‌های درآمدی ما با هم تقارب داشته باشن، نه فقیر داشته باشیم مطلقا، نه به جای به اصطلاح ثروتمندانی داشته باشیم که ثروت اونها به قول معروف پول از با پارو پول رو بالا میبرن. نه، میباید بین حداقل‌های برخورداری جامعه و حتی اکثرهای برخورداری جامعه یک رنج قابل قبول، یک تفاوت‌های قابل قبول که در عنوان درجات میگنجه،
درسته،
نه در عنوان طبقات،
بله،
شکل بگیره. این میشه توزیع عادلانه.
خب با شرایط موجود دیگه قشر متوسط هاجا کلا داره از بین میره و فقط طبقه فقیر بدون غنی.
کاری کردن که ما دو قشر داریم، فقیر و خیلی ثروتمند.
بله دقیقاً.
بله متوسط.
هم در حال حاضر با وجود گرانی‌ها خب سطح حقوق و دستمزد عدالت اجتماعی اونچنان که باید و شاید رعایت نمیشه. اولین کاری که رئیس جمهور دولت 13 باید انجام بده به نظر شما چی میتونه باشه؟
اصلاح بودجه است. ببینید درسته. اگر از بودجه شروع کنه، بودجه رو متوازن قرار بده از نظر درآمدها و هزینه‌ها، به طوری که ناگزیر نشود دست در جیب ملت ببرد، درسته، و دست از بانک مرکزی استقراض کند و جلو رشد نقدینگی توسط بانک‌های تجاری رو هم بگیرد.
این یه مسیر شده برای دولت‌ها، برای
میدونم
گذر از بدهی‌هاشون.
سهل‌ترین راه و بدترین راهه این دست توی جیب ملت بردن و سرقت
بارها روی دوش مردم
بدون اطلاع کردنه.
دقیقا. خب الان شما میفرمایید که این بودجه باید عوض شه، چه کدوم نهاد نظارت میکنه بر روند اجرای مؤلفه‌های عدالت اجتماعی؟
ببینید نهادی که بودجه رو کنترل میکنه در درون مجلسه و اونم دیوان محاسبات کشور،
درسته،
ولی نهادی که بودجه رو متعادل میکنه خود مجلسه،
درسته. شما خودتون هم تو ادوار قبلی نماینده مجلس بودید.
بله بله.
خب این رعایت میشه در اون دولت ها و نظارت میشه بر بودجه؟
نه نه.
چرا این اتفاق میفته؟
ببینید زور یک نماینده و دو تا نماینده و ده تا نماینده هم نمیرسه.
آها، پس
اولا اون بودجه رو که دولت میدهد باید متوازن باشد و بله. ثانیا مجلس اگر ببیند متوازن نیست متوازنش کند. ولی خب اینا هر دوش هم اراده دولت رو میخواد هم اراده مجلس رو میخواد. مجلس نه یک نماینده در مجلس.
بله.
یک نماینده و پنج نماینده در مجلس نمیتوانند جلو ناترازی بودجه رو بگیرند.
بسیار عالی. آقا تا الان کدوم برنامه و قانونی بوده که مشخصا بتونیم بگیم که تونسته به عدالت اجتماعیمون کمک کنه تا اکنون؟ نه در آینده که شما میفرمایید در
بله، چه قانونی بوده که میتونه کمک بکنه؟
کدوم برنامه و قانون، حالا هر کدوم از این که شما مطلع بله. هستین ازش.
ببینید البته غالبا برنامه‌های خوبیه، برنامه 4، 5، 6 اینا همه برنامه‌هایی بوده که به برنامه نگاه میکنه آدم میگه چه خواهد شد، اما این برنامه‌ها اجرایی نمیشه. و البته قانون، ما قانون شفافیت داریم، خیلی کمک میکنه به این مسئله. قانون مالیات بر ارزش افزوده رو داریم، این قانون خیلی کمک میکنه. مالیات برای سلامت رو داشتیم، کمک کرد که سلامت روستاییان ما و شهرهای کمتر از 50,000 نفر ما کاملا و 100% پوشش داده شد. اینها کمک میکنه. و همینطور قانون هدفمندی یارانه ها اگر درست اجرا میشد عدالت اجتماعی رو برپا میکرد،
درسته،
اما بسیار بد اجرا شد. بنابراین قانون قانونی بود که در این در صدد برقراری عدالت اجتماعی بود، ولی اون چرا که محقق شد عملا خیلی فاصله داشت از اون چیزی که پیش بینی میشد.
حاج آقا شما در ابتدای صحبتاتونم فرمودین که تحقق عدالت اجتماعی جز آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و هست. خب پس چرا این قوانین خیلی قوانینی که الان فرمودین اجرا نمیشه؟ آیا مخالفینی داره اجرای عدالت اجتماعی و قوانین مربوط بهش؟
ببینید یک تفکری در اقتصاد جهانی وجود داره، ما هم پیروانی رو در داخل داریم
متاسفانه.
اون تفکر تفکر اقتصاد آزاده و اقتصاد آزاد بنا به بیان آدم اسمیت لسه فور لسه پسه میگه بگذار آزاد باشد، بگذار عبور کند. این میگه درست. شما دخالت نکنید در موضوع عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی در اثر آزاد گذاشتن فعالیت آحاد و افراد جامعه اتوماتیک محقق میشه.
هر کسی هر چقدر زور داشت میتونه
و جالب اینه تجربه 200 ساله نظریه آدم اسمیت با شکست روبرو شد
بدون شک
و جامعه جهانی
تاریخ بارها تکرار کرده.
آره دیگه، جامعه جهانی از این اندیشه عقب نشینی کرد و در واقع اقتصاد سرمایه‌داری برنامه‌ریزی شده رو دنبال کرد. اما ما متفکرینی داریم در داخل کشور که همچنان تابع اون نظریه ابتدایی آدم اسمیتن و اینها طی سالیان گذشته بعد از جنگ از نظر فکری حاکم بر برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ما بودن.
بدون شک
طبعا قبول کنیم که با وجود حاکمیت چنین تفکری هر سیاستی بگذارید، هر قانونی وضع بکنید، این اونچه که اتفاق خواهد افتاد عوام میگن مثل گربه مرتضی علی روی چهار دست با میاد پایین، یعنی همون چیزی که اونا میخوان محقق میشه
متاسفانه.
یه وقتی آقای دکتر تاجگردون که خودش عضو برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه بوده و بعدا هم رئیس برنامه و بودجه مجلس شد،
بله،
پشت تریبون اظهار کرد که نمایندگان اینقدر زور میزنید، بنده به عنوان یک کارشناس برنامه بودجه بهتون میگم دولت اونی که میخواد عمل میکنه.
بله.
یعنی هرچی شما پایین کنید بالا کنید بودجه رو، اونی که سازمان برنامه ریخته بوده تو تخصیص هم همون رو دنبال میکنه.
متاسفانه این
و وقتی که اون تفکر حاکم باشه بر سازمان برنامه و برنامه ریزی کشور، قبول کنید که هر گونه سیاست گذاری بر خلاف اون نمیتونه محقق بشه.
امیدواریم در دولت 13 اون اتفاق نیفته و اتفاقات خیلی
بهتری بشه. که سازمان برنامه اصلاح بشه آقا.
بدون شک. بدون شک با راهکارهای درستی که دولت بعدی نمیتونه این قضیه اصلاح بشه. اما بخوایم برای جمع‌بندی این صحبت برسیم، چه راهکارهایی، چه عملهایی حالا هم نهادهای ریاست جمهوری هم قوه قضاییه که خیلی این عدالت اجتماعی بهش مربوطه و خیلی در بر میگیره این موضوع رو، چه کارها، حتی مردم باید چه کاری بکنن؟ بخوایم جمع‌بندی کنیم،
اولا مردم باید در این دوره انتخابات با چشمان باز و بصیرت و توجه و تعمق نسبت به سخنان و مواضع کاندیداها رأی بدن که رئیس جمهوری کارآمد به میدان بیاد و تیمی کارآمد رو در خصوصا مسائل اقتصادی به کار بگیرد. این وظیفه اول مردمی
درسته.
و بعدن هم مراقبت کنن و نظارت کنن و مطالبه کنن و بازخواست کنن.
اما سه قوه چی؟
اما سه قوه، ببینید، قوه کلیدی دولته، چون لوایح رو دولت به مجلس میده و مجلس این لوایح رو تصویب میکنه. و اگر مجلس برخلاف خواست دولت طرحی رو تهیه بکنه، عملا پیاده نخواهد شد. دقت میکنی؟
بله.
مگر جاهایی خیلی زور بزنن، مثلا الان این طرحی که مجلس تصویب کرد برای بازدارندگی موضوع 5 به علاوه 1،
بله،
خب اگر دولت نمیخواست اجرا بکنه میتونست اجرا نکنه، ولی دولت دید فشار از ناحیه رهبری هست، از ناحیه مجلس هست، بالاخره اجرا کرد.
افکار عمومی هم می‌خواست.
افکار عمومی هم می‌خواست این رو. این افکار عمومی گفتید خیلی مهمه.
بله بله.
پس بیباید. و نکته آغاز دولته. برای همینم حالا بعضی از این بزرگواران که کاندیدا شده اند به حق میگن نقطه کلیدی دولته. بالای 90% بودجه کشور دست دولت. بالای 90% نیروی انسانی کشور دست دولت.
بله.
بالای 90% مدیران کشور دست دولته.
بله.
دقت بکنید.
خب
پس دولت نقطه آغازینه.
بله.
اگر دولت قوی شکل بگیره، اینجا مجلس تحت تأثیر تصمیمات دولت و لوایحی که دولت میده میتونه قوانین رو اصلاح کنه. قوانین که اصلاح شد، قوه قضاییه هم حالا با بنیانگذاری که خصوصا اخیراً برای برنامه اصلاح قوه قضاییه دیده شده، این امید هست که بتونه اصلاح بشه. اما در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی، من نقطه آغاز رو بودجه میبینم.
بله.
بودجه اگر بودجه متوازن باشه از نظر درآمدها و هزینه‌ها، جلو رشد هزینه‌ها گرفته بشه.
بله.
و درآمدهاش از طریق اخذ مالیات، از جاهایی که مالیات گرفته نمیشه، که اخیراً بحث مالیات بر آیدی سرمایه در مجلس مطرحه.
بله.
و امثال اینا گرفته بشه. در این صورت ثروتمندان مالیات به حق رو بدهند.
بسیار.
و طبعا نیازمندان از راه های تأمین مالی اجتماعی پوشش داده بشن و تحت پوشش قرار بگیرن.
بسیار.
اینجا میدان برای طبقه متوسط هم فراهم بشه، با اینکه ارگهای صندوق توسعه ملی رو دولت بر نداره. بلکه بدهد برای پشتیبانی تولید و صادرات. در این صورت طبقه متوسط هم
قدرتمند. بسیار خب، ممنونم از شما جناب آقای
اسپای
مقدم، سپاسگزارم که وقت گذاشتین. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردیم در سعادت آباد با حجت الاسلام و المسلمین آقای اسپای مقدم، عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام و عضو نماینده مجلس خبرگان رهبری.